نوار شماره 155 اچ قسمت 8 کتاب کویر نوشته دکتر علی شریعتی.
اما در چشمهایش که مثل دو نگین شیشه‌ای در زیر نور چراغ‌های نئون و فلورسانت کافه تلالوی تند و زننده داشت، همه چیز پیدا و صریح و معلوم بود و به روشنی و سادگی خوانده می‌شد. اما هرچی می نگریستم چیزی در آن نمی دیدم جز تصویر کوچک خود را و نقطه براق نوری را که در مردمکهایش جا به جا می شد. مثل این بود که کهال چشمهایش را به در آورده و به جای آن دو چشم مصنوعی نهاده است به رنگ چشمهایی که داشت. کاری شبیه دندانسازان ورزیده که دندانهای پلاستیکی را کمی ناهموار و کمی چرکالود می سازند که طبیعی بنماید. او همچنان یک ریز مثل زنبوری که بیخ گوش آدم ونگ ونگ می کند با من حرف می زد و من در این حال که نه حالت یک مخاطب یا مستمع بلکه وضعیت آدم عاجز و دست و پابسته ای را داشتم که کسی به زیر مشت و لگد و کشیدهش گرفته باشد، یک بار دیگر چشمهایم در آن دو خیره شد، باز به خیال اینکه شاید در اعماق آنها، در زوایای ناپیدای آنها هنوز خبری باشد. اما در این دو حوضچه تمیز بلوری که یک بند انگشت بیشتر عمق نداشت، کف حوضچه نمایان بود. کمترین جاذبه‌ای که حتی در چشم‌های براق و درشت یک گوساله سربریده احساس می‌شود، نداشت. اگر آدم خاطر جمع و بی سابقه‌ای به جای من نشسته بود، پس از نخستین لحظات آشنایی، اولین احساس و کششی که در برابر چشم‌های او در خود می‌یافت، این بود که مقابلش بنشیند و در کنار آینه چشم‌هایش ریشش را بتراشد و دندان‌هایش را مسواک زند. چشم‌هاش درست چشم‌های یک کله پاچه بود. نشاطی چنان تند و شعفی چندان براق و لوس از آنها می‌تراوید که جز با بلاهتی غلیظ و بی‌عقلی شدید میسر نبود. بلاهتی معصومانه و بیعقلی کودکانه. اما در او که 26-7 زمستان از عمرش می گذشت و لاجرم 26-7 برف را لگد کرده بود، معصومیت نشاطش و طفولیت نگاهش زشت و چندشاور می نمود. وای، از زور خوشی دلش هوس پرحرفی و وراجی کرده بود و چندان سر شنگ و کیفور بود که از خدا و از همه دنیا و همه آدم ها از یک کنار دیده و نادیده خوشش می آمد، چه برسد به خودش؟ سیری و پری و توفیق چنان از همه اعضایش ترشح می شد که سراپایش را از سعادت خیس کرده بود و یک نوع کنجکاوی های خاطر جمعانه نفرت آوری در او پدید آورده بود که با وضع مزاجی من در آن حال هیچ سازگار نبود، به خصوص که احساس تیز و هوش تند و درک عمیق و زود فهمش از حال و حالت من فقط یک نوع افسردگی و کسالت و بیدل و دماغی و غم و غصه خواند. و چه حالی پیدا کردم وقتی حس کردم که این حالت من که باید فرارش می داد او را واداشته است که بیشتر به من ور رود و مرا تسلیت دهد و سر حال آورد. یک نوع همدردی و دلسوزی و نوع دوستی در الهان و اطوارش احساس کردم که گویی دارد سراپایم را ملوث می کند. هر بامزگی گرم و لطیفی که صورت می داد جاروی سرد و خیسی بود که به پشت من می زد. نگاه‌هایش را که به برقی که از دو قطعه یخ یا از دو تکیه دل نمک برون می‌زند می‌مانست، مهربانانه و خودمانی در من زد. اما از شدت خوشی و نشاط نمی‌توانست چشم‌هایش را در یک نقطه نگاه دارد که به جایی بند نمی‌آمدند و همچون دو دمجنبانک همه جا چرخ می‌خوردند و همه جا را می‌پاییدند. در همین اثنا یک هو دیدم لبخندی هم به خنکی آفتابی ماستی که بر برفهای مانده زردی گرفته زمستان بتابد بر لب نشاند و در حالی که گویی برای تماشای دیگران دارد با من جست میگیرد با لحنی تکیه به صدای خندهی بیمناسبتی از من پرسید: شما هنوز نمیخواهید از من چیزی بپرسید؟ با لبخندی شبیه به شکل لبهای بیمار سرماخوردهی که دهانش از تب خشک و از اختلال معدی بدمزه و گس شده است، به عرض رساندم: چه بپرسم؟ راجع به چه؟ مثلا من خیلی دوست دارم بدانم شما از چه ملیتی هستید؟ من که حالتی شبیه به نوبه گرفته بودم و تب و لرز و عرق شروع شده بود و احساس می کردم که این ستاره ها که از پشت شیشه بزرگ پنجره مرا می نگرند فرشته های خدایند که همگی بر بام آسمان جمع شدند و از آن بالاها چشم کشیدند و به من ترحم می کنند و دلشان به حال من می سوزد، حس می کنم که همه این عکس ها و تابلوها و لوسرها و چراغ ها و صندلی ها و آدم ها و چشم ها و همه فنجان ها و بطری های کافه دارند پنهانی مرا میپایند و متوجه منند و دارند مرا مسخره میکنند، آشنایانی هستند که من از آنها خیلی رو در وایستی دارم و چشمهاشان را به من دوختند و زلزل مرا مینگرند. داشتم به زحمت برایش جوابی دست و پا می کردم تا فراهم شود، اما چون کمی به تأخیر افتاد و او هم از گرمگیری آمیخته با خودمانیگیری و دلسوزیش دست بردار نبود، خودش ادامه داد: فکر می کنم از آمریکای جنوبی باشید ها، یا کمی هندوچینی. در حالی که ابروهایش را به علامت انتظار تا وسط پیشانیش بالا کشانده بود و پلک‌های سنگین و براق از رنگش را از اطراف یخ‌های چشم‌هایش کنار زده بود و لب‌هایش را در ادامه چانه‌اش به شیرینی و ملوسی دختر بچگانه و کنجکاوانه پیش آورده بود و سرش را کمی پایین کشانده و خیلی کج کرده بود تا خود را به زیر نگاه‌های من بیاورد، که در آن حال قدم کوتاه شده بود و دقیقه دقیقه هم کوتاه‌تر می‌شد و کمی هم از بی‌رمقی و مظلومیت قوز درآورده بودم، همچنان ساکت و منتظر ماند. و من که در این حال از شدت بی‌شعوری شگفت‌انگیزی که در حدس بی‌سر و ته‌اش بود رمقی تازه یافتم، سرم را برداشتم و با نگاهی که از شدت صراحت حتی او هم آنچه را در آن بود تا دید خواند و فهمید، در او خیره شدم که ناگهان از خودش خنده‌اش گرفت و با قرقمزه‌ای پرپیچ و خم حاکی از خجالت اعتراف کرد که اظهار نظرش خیلی خیلی احمقانه بوده است. و من هم لبخند بزرگوارانه و پر از عفوی نشانش دادم، حاکی از این که از شما در همین حدود بیشتر انتظار ندارم و این جور حرفها از سرکار خلاف توقع من نبوده است، ناراحت نباشید. باز مثل این که احساسی که خودش هم نسبت به خودش داشت با احساسی که من از او داشتم مشابه است، اثر سطحی انفعالی که در او پدید آمده بود به سرعت گذشت و باز با روحیه تازهی پرسید: آن وقتها شما هم مثل من ناراحت بودید، هنوز هم مثل سابق ناراحت می باشید؟ من هم که فقط خدا عالم است که بفهمد چه وضعی داشتم و به خصوص از مشابهت و مقایسه و این وجه اشتراک با وی دوچار چه غروری شده بودم، به سختی منگومنگی به گوشم خورد، نشانه آن که دارم به او جواب می دهم. من که خودم چیزی نفهمیدم، اما مثل این که او فهمید حالم خوش نیست یا چیز دیگری فهمید، و به هر حال در همین اثنا که نفهمیدم چند ثانیه یا دقیقه گذشت، بلا فاصله بود یا به فاصله یک ربع نیم ساعت، احساس کردم که حرفهایش بوی آخر می دهد. گرم و امیدوار شدم که آزادی نزدیک است و پایان خفقان و رهایی از زیر این بار سنگینی که بر روی سینه‌ام افتاده است و چهره‌ام را کبود کرده است عنقریب فرا می رسد. برایم توضیح داد که 3 سال پیش چرا خیلی بی حرف و غصه‌ناک بوده است و به چه عللی حالا آن ناراحتی‌هایش به کلی رفع شده و در نتیجه خیلی خوشحال و سعادتمند گشته است. درست است، توضیح داد، خیلی هم مفصل و مشروح، اما من نشنیدم، مرتفع نشدم، باور کنید نشنیدم، نشنیدم، دیگر مپرسید. از کافه رها شدم تا در باز شد و نسیم آزاد بیرون را بر سر و رویم احساس کردم، ناگهان شبح احمقانی آندرژید را در صدها هزار چهره مکرر در زمین و آسمان و فضا و بر روی همه چیز دیدم. همه جا در کنار ناتانائلش که چند سالی او بودم، در آن لحظه ژید به عذرخواهی من آمده بود، اما از شدت شرمندگی چشمانش را از قیافه بله و بی تقصیر بز اخفشش بر نمی داشت. با تمسخری آمیخته با غیظ و درد خنده‌ای که رهگذران پیرامونم شنیدند، آن جمله فیلسوفانه قشنگ و بیمعنیش را بر سرش کوفتم، اما سر بر نکرد و همچنان روی در روی ناتانائل چندان عاجزانه عذرخواهی می کرد که کینه من از او به ترحم بدل شد، و من که برای تخفیف اندک رنج بسیارم از خشم نیز محروم شدم، چه رنجی که در آن کسی را نتوان محکوم کرد طاقت فرساست، سر در شانه هایم فرو بردم و در حالی که سیگارم را از بیم آن که از لای انگشتان مرتعش و بی‌حوصله‌ام نیفتد پیاپی به لبهایم می سپردم، در میان سیاهی جمعیت بینامونشان خیابان فرو رفتم تا از چشمهای این دو و از چشمهای آن یکی همان فاجعه‌ای که زنندگی نگاه‌هایش را که از پس شیشه‌های کافه هنوز مرا می‌نگرد در قفای خود احساس می‌کنم و نیز از چشمهای خودم در انبوه این بیگانگی مطلق و راحت ناپدید شوم. شرم داشتم که از برابر آینه‌ای شیشه پنجره‌ای بگذرم تا نکند که در آن حال چشمم به خودم بیفتد. با شدتی وحشیانه و جنون‌آمیز آنچنان که قلبم را سخت به درد آورد آرزو کردم ای کاش هم اکنون همچون مسیح بیدرنگ آسمان از روی زمین برم دارد، یا لااقل همچون قارون زمین دهان بکشاید و مرا در خود فرو بلعد. اما نه، من نه خوبی عیسی را داشتم و نه بدی قارون را. من یک متوسط بیچاره بودم و ناچار محکوم که پس از آن نیز باشم و زندگی کنم. نه، باشم و زنده بمانم و در این وادی حیرت پرحول و بیهودگی سرشار گم باشم و همچون دانه‌ای که شور و شوق‌های روئیدن در درونش خاموش می‌میرد و آرزوهای سبز در دلش می‌پژمرد، در برزخ شوم این پیدای زشت و آن ناپیدای زیبا خرد گردم که این سرگذشت دردناک و سرنوشت بی‌حاصل ماست، در برزخ دو سنگ این آسیای بی‌رحمی که زندگی نام دارد. جهانبینی هر کسی بسته به آن است که انسان را چگونه می‌بیند. و این نوشته که مقدمه‌ای بوده است بر ترجمه در نقد و ادب، افق تازه‌ای را نشان می‌دهد که من انسان را و سه جلوه ماورایی و همیشگی روح انسان، مذهب، عرفان و هنر را در آن می‌بینم و این جهانبینی من است و زاویه‌ای که فلسفه وجودی انسان و مسیر کلی سرگذشت و سرنوشتش و معنی عام حیات و رسالتش را از آنجا می‌نگرم و از آن رو بار دیگر در اینجا می‌آورم تا افقی را که در این کویر برابر چشم داشتم نشان دهم، چه این نوشته هم سرآغازی است بر آنچه در کویر آمده است و هم تفسیری. انسان خداگونه‌ای در تبعید. عشق فرزند. این جهان زندان و ما زندانیان، برشکن زندان خود را وارهان. مولانا. حتی پیش از آن که آشنایی عمیق و تحصیل جدی و منظم اندیشه های هند مرا با روح پرندگان و دنیای آنها تا این اندازه نزدیک کند، مرغان را دوست می داشتم و کبوتربازی یکی از شورانگیزترین بازی هایی بود که رویاهای کودکی مرا به خود مشغول می داشت. ولی پدرم و نگاه های پرتوقع در همسایه ها حتی حسرت این بازی زیبا را در دل من گذاشت و همواره آرزوی ناکام تماشای پروازهای کبوتران که من از راه نگاه همراه آنان تا بام آسمان می توانستم رفت مرا رنج می داد. مرا که تنها حق داشتم مرغ خانگی نگاه دارم، اوه که چه زشتند این مرغ خروس های چاق و تنبل و پستی که جز خوردن نمی دانند و شاه بال ها و پرهایشان نه برای پرواز است، برای متکا و تشک و لحاف است و ثمره وجودشان و زیبایی نگاه داشتنشان تنها در سر میز صبحانه یا در کنار سفره مهمانی نمودار می گردد. مرغانی که فقط شکم را سیر می کنند نه دل را، مستراح را پر می کنند نه چشم را، نگاه های حریص یک شکمو را به خود می گیرند نه نگاه پارسای یک شاعر را. بگذاریم. در کوچکی و از آغاز جوانی که چون خانواده‌ام ریشه دهاتی دارد پیوندمان با ده هنوز استوارتر بود و غالباً تابستانها را به دهات می رفتیم، یکی از سرگرمی‌های من تماشای مرغ‌های کرک و خواباندن آنها و جوجه باز کردن و تماشای مرغ جوجه دار بود که غرق در لذت بزرگ کردن و باراوردن جوجگان خیش و سرشار از مهر مادری و مهر معلمی و مهر راهبری و مهرهای دیگری است که نامی ندارند. من با کنجکاوی لذت بخشی می دیدم که چگونه مرغ چابک و شاد و پرجوش و خروشی ناگهان از افیون مرموزی گیج می شود، سنگین می شود، می پژمرد، آهنگ صدایش عوض می شود، صدای صاف و شاد و زنگدارش گرفته و خشن و دردمند می گردد، گویی می نالد، گوشه ای را می گیرد و خاموش می نشیند. نمی دانم به چیزی می اندیشد یا نه، تنها گیج و مست است و خیالش نیز فلج شده است. به هر حال چهره کسی را می‌گیرد که از درد جانکاه و مرموزی رنج می‌برد و اندیشه‌های مبهم و خیالات تلخ و شیرین به سختی بر سرش هجوم آوردند. مردم ده مرغ را خوب می‌شناسند، احساس می‌کنند که عشق به فرزند او را چنین منقلب کرده است. عشق فرزند. چرا کودک را دوست دارند؟ کودک ادامه وجود آدمی است، در آینه سیمای اوست که خیشتن خود را می‌بینیم. فرزند به تعبیر موریس دوباره درباره ولتر من دیگرم است. نمیخواهم مثل فروید آن را جلوه ای از غریزه جنسی و یا مثل بکت و راسل مظهری از خودخواهی آدمی بدانم. بلکه با همان نگاه خاصی که همه چیز را در زندگی معنوی انسان بدان می نگرم، آن را تجلی همان احساس تنهایی و حراس غربت در روح انسان می بینم. فرزند من یعنی من دیگر من، یعنی من دومم، یعنی من تنها نیستم، من بار دیگر کالبد گرفتم. در سیمای او نگاه و اطوار و سخن و سکوت و وجود او خود را می بینم که در برابرم تجلی یافته است. چه کسی بیشتر از فرزند خود آدمی است؟ در او هر کسی خود را می‌بیند که دو نفر است و این دیداری شورانگیز و احساسی شگفت است، آنچنان که عشق بدان مرغ را بیمار می‌کند و زندگی برایش دشوار می‌شود، منقلب می‌گردد، ناچار برایش جایی می‌سازند و تخم مرغ‌های سالمی می‌چینند و مرغ را بر روی آنها می‌خوابانند. مرغ 20 روز تمام می‌خوابد، با گرمای جانش به تخم مرغ گرما می دهد. او را هرچندی یک بار با بالهای خیش به نرمی و مهربانی شگفت‌انگیزی می چرخاند. از این رو به آن رو، از آن رو به این رو، تا همه رویه های تخم مرغ، همه ابعاد گوناگون تخم مرغ از گرمای مهربان و مقدس و صمیمانه سینه و پهلوهای او گرم شود. این مرغ می داند که نباید تنها یک رویه تخم مرغ را در زیر بالهای نوازشگر خیش گیرد. این مرغ می داند که نباید تنها یک رویه تخم مرغ را با سینه و پهلو و پر و پوست خود گرم سازد. این مرغ می داند که همه رویه های تخم مرغ به این گرما و به این نوازش نیازمندند. اگر چنین نکند، اگر بگوید من به آن رویه تخم مرغ که بر روی خاک نهاده شده است کاری ندارم، رنج های مرغ به هدر می رود. سردی و تیرگی هوا و خشونت خاک و خاشاک زمین تخم مرغ را، همین تخم مرغی را که رویه دیگرش در آغوش پرهای نرم و مهربان و گرم مرغ پنهان گشته و مستی مطبوع نوازش‌های پاک و مقدسی را می‌نوشد، می‌پوساند. در آخر کار تخم مرغ فاسد می‌شود، زرده و سفیدش در هم می‌آمیزد و به شکل یک تکه خون بسته‌ای رقتبار می‌گردد. چه منظره دلخراش و رنگزایی است! بند دل هر بیننده‌ای را می‌گسلد، جگرش را می‌گزد، دلش بر سرنوشت این تخم مرغ سالمی که به هوای زنده شدن و از پوسته تنگ و استخوانیش به در آمدن و رها شدن به زیر بالهای پرنوازش و صمیمی این مرغ پناه آورده است، می‌سوزد. او اکنون به جای اینکه جوجه‌ای شود، زنده و شاد و زیبا و خوش‌آواز که دیدارش چشم هر بیننده‌ای را نوازش کند، لکه‌ای خون می‌شود، خون، خونی بسته که میخواسته جوجهی شود و نشده است. ای کاش از همان آغاز این اسیر زندان سپید به زیر بال و پری نمی رفت، گرمای سینه مرغی بر یک رویه او نمی رسید. ای کاش هوس سرزدن و زنده شدن و شکافتن و بیرون پریدن در دلش نمی شکفت. اما این مرغ می داند که چگونه این بیگانه را که با گرمای تنش در او جان می دمد در زیر بال گیرد، روح خیش را در او حلول دهد، چگونه باید با حرارت جان و دل تبدارش تخم مرغ را از همه سو و از همه رو گرم کند، گرم نگاه دارد تا 20 سال، ببخشید تا 20 روز. مرغ درس دیگری هم می داند. می داند که در این 20 سال، نه ببخشید، در این 20 روز باید پیوسته تخم مرغ را در زیر پرهای گرم خیش نگیرد. هر چندی یک بار از او دور می شود، می رود چرخی می زند و آب و دانهی می چیند و هوایی می خورد و باز بر می گردد و با دقت و مواظبت مهربان و محتاطانه و با مهارتی تخم مرغ را که هنوز گرمای او را در خود نگاه داشته و منتظر بازگشت او نشسته است در زیر بال و پر خود می گیرد. مسون از چشم چشمها و چشم هوا و زمین و مارها و بازها و لاشخورها و گربه‌ها و شغالها و آدمهای شکمو و تخم مرغ فروشها و آنها که برای تقویت مزاج خود تخم مرغ را دوست دارند و برای درست کردن کوکو به سراغ آن می روند و برای بلعیدن آن را می شکنند و حتی آنها که زندان استخوانی تخم مرغ را می شکنند، اما نه برای آن که او را آزاد کنند، برای آن که آن را نمکش زنند و به عنوان صبحانه سرکشند یا با آن شیر قهوه‌ای درست کنند و بیاشامند و تغییر ذائقه‌ای دهند و کیف کنند. و بدتر از همه آنهایی که تخم مرغ را بیشتر از گرمای مطمئن و مهربان و پاک و صمیمی سینه و بال و پر مرغ گرم می کنند، اما نه با گرمای جان و تن خیش، با گرمای نفت و گاز و زغال، نه در زیر پر بر روی اجاق و چراغ خوراکپزی، نه در بستر معصوم عمیق‌ترین و لطیف‌ترین نوازش‌های گرم بال‌ها، بلکه در آشپزخانه، نه برای آنکه تخم مرغ جوجه شود، قفسش بشکند و به در آید و پرنده‌ای شود آزاد و پروازی، بلکه برای آنکه خوراکی شود، لقمه‌ای لذیذ و اشتها خاموش کن و شکم سیر کن. آنها که تا تخم مرغ به دستشان می افتد بیدرنگ می شکنند تا بخورند، صبر نمی کنند به خاطر سرنوشت خوب و نازنینش، بر طمع آلوده خیش افسار نمی زنند، حرص پلید خود را به شکم چرانی و لذت تخم مرغ خوری فدای جوجه ای نمی کنند که می تواند از این پوسته سفید و سخت و گرد و کوچک و خاموش که در درونش سفیده و زرد ایست، سیال و سرشار از عفت و طهارت، در حسرت تولدی شگفت سرزند و پرگیرد و از جنین خفقان به ملکوت رهایی آید. او را با گرمای مطبوع و مداوم و مهربان و بیشاعبه خیش برای آنکه تخم مرغ خود زنده شود، آزاد شود، پرنده شود و پرواز کند و برای اینکه برای خود شود گرم نمی دارند، نگاه نمی دارند، او را می پزند با آب یا حتی روغن و خیلی لطف هم که می کنند و تجلیل و قدر شناسی هم که می فرمایند و می خواهند نشان دهند که تخم مرغ شناسند، با روغن زرد کرمانشاهی می پزند، غافل از این که این هم باز برای تخم مرغ نیست، برای اشتهای خودشان است، آرام کردن حرص و طمع و جوع خودشان است، و بعد او را بلع می کنند، می جوند و بعد هضم می کنند و ابراز احساساتشان هم چند عدد باد گلوست در پایان کار و شعرشان هم چند به به عجب تخم مرغ گنده ای، و بعد احساس رضایت و فراغت و سیری و فراموشی و لمیدن و چرت زدن، و بعد رفتن سر کار و رسیدن به امور زندگانی و گرفتاری های اداری تا وقت غذای دیگر و گرسنگی دیگر. اما مرغ به تخم مرغ به گونه دیگری می نگرد. تخم مرغ خیشاوند مرغ است، مرغ خود از تخم مرغ است، تخم مرغ خود از مرغ است. آدم ها و شکمچران ها تخم مرغ را لقمه لذیذ برای خوردن می دانند، اما مرغ آن را پرنده می بیند که در قفس استخوانیش اسیر است، هنوز نبسته است، هنوز در خواب است، هنوز بال و پر بران نرویده است، پرنده است که باید بشود، پرنده است خاموش و چشم به راه پرنده‌ای که عشقی مرموز و بی‌شائبه در جانش افتد و او را در زیر بالهای مهربان و پاکش گیرد و با گرمای سینه‌اش او را برای باز شدن و سرزدن و زنده شدن و پرکشیدن یاری کند، گرما بخشد، با مهربانی، با مهارت، با صبر، با فداکاری او را تا لحظه پرواز در دامن خیش گیرد و سپس آن لحظه که فرا رسید او را رها کند و خود همچون پدر یا مادر پیری که رنج پروردن طفل خیش را تنها با نگاه به قد و بالای کشیده و برومند جوان خیش تلافی می کند، پروازهای زیبا و شکوهمند این پرنده نو پرواز و دست آموز خیش را تماشا کند و عشق پارسای خیش را به او با بیرحمی خشنی به او به خود اصلا به هیچ کس نشان دهد. مرغ برای باز شدن تخم مرغ، این پرنده‌ای که در قفس سنگی خیش خفقان گرفته است، 20 روز شب و روز او را در زیر بال می‌گیرد و با همه روح خیش به وی گرما می‌دهد و خاموش و تنها اما سرشار از امید نشسته و جز به او و جز به آینده نزدیک و سرنوشت جاندار این عزیز خیش نمی‌اندیشد و همه هستی او، همه زندگی او و همه خیالاتش و حتی گرمای تنش و حتی استخوان‌های سینه‌اش و حتی پروبالش همه به او مشغول است، همه او می‌شود. دنیا در چشم او تخم مرغی کوچک است که در زیر پرهای نرم و صمیمی سینه‌اش، پرهای مهربان و محرم آغوشش و شهپرهای حمایتگر و مراقب بالهایش حس می‌کند. این چنین 20 سال چه 20 روز می گذرد و روز 20 آری روز 20 نمی توانم از این روز حرف زدن ساده نیست. بعد تخم مرغ تکان می خورد، ها زنده شده است، خودش تکان می خورد، حتی صدای ضعیف و معصومی از توی تخم مرغ بلند می شود. بعد تخم مرغ ترک می خورد. چگونه؟ جوجه خود احساس تنگنا می کند، احساس می کند که بیرون دنیای بزرگی است، احساس یک ماوراء الطبیعه می کند، در آستانه جهان دیگرش قرار می گیرد. با دلایلی که دل داراست، با اشارت مرموزی که تنها اشراق می فهمد، غیب را وجدان می کند، احساس می کند که در قفس تنگی گرفتار است، احساس می کند که باید آن را بشکند، احساس می کند که آن را می تواند بشکند، نک می زند، تخم مرغ سوراخ می شود، پنجره به آن عالم، پرتوی که جان را بی‌طاقت می کند به درون می تابد، حیرت و استراب و انتظار، تلخی و بیزاری از هرچه هست، کینه از زندگی، از دنیا، از خود، پایان آرامش، روح در برابر پنجره هرگز آرام نمی ماند. نسیم تا پنجره را گشود، گرفتار تنگنا با التهابی شعله‌ور، با شوقی دیوانه خود را به در می رساند. پنجره دنیای آرام او را تنگنایی سیاه و خفقان آور می نماید. با نخستین روزنه ای که از آخرت به درون این دنیا باز می شود، غربت، تنهایی، خلوت، تاریکی و خفقان اتاق را پر می کند. به دیوارهای سنگی خیش فشاری آورده آن را می شکند. ناگهان با یک جهش حصار ترک خورده و پوسیده خیش را دونیمه می کند و بیرون می پرد. نجات، هجرت، موکشا. در این لحظات بزرگ مرغ بیتاب است، از شوق و هراس نمی داند چه کند، اما خود را نمی بازد، مراقب است. اگر جوجه در این لحظه ای که همه چیز پایان می گیرد و همه چیز آغاز می شود لغزید، اگر دیوار سنگیش مقاومت نشان داد، با نکزدنهای خودش نشکست، جوجه خسته شد، نومید شد، ضعیف شد، او به کمک می آید. می داند اگر نیاید جوجهش خفه می شود، می آید و از بیرون با مهارت، با مهربانی و دقتی شگفت چنان نک می زند که پوسته بشکند، اما به جوجه آسیبی نرسد. او می داند چه کند، او می داند هر کاری را کجا باید کرد، او می داند هر وقتی از آن چه کاری است، او می داند همه چیز را می داند. و بعد مرغ بر می خیزد، جوجه دنبالش. چه تمطراق و باد و غرور و تفرعنی دارد این مرغ، گویی ناپلئون است که از استرلیتس بر می گردد. چه شعف و سر و صدا و آزادی و سرخوشی دارد این جوجه، گویی تخم مرغ است که پس از عمری خفقان در پوست استخوانی و سختش زنده شده و سر باز کرده و بیرون آمده است. این چنین چند ماهی می گذرد. دیگر نمی گویم چگونه می گذرد. مرغ چه می کند؟ جوجه چه می کند؟ چه می شود؟ که ها می گذرد؟ چه خبرهاست؟ نمی گویم. خیلی مفصل است، خیلی هیجان آمیز است، خیلی سخت است شرح و بستش. قدرت و آرامش توصیف آن را ندارم. برای گزارش یک نمایش باید تماشاچی بود، خبرنگار بود، بیطرف بود، چشمهای خشک داشت. کسی که در نمایش خود دشوارترین نقش را دارد، یا کسی که چون من در برابر این صحنه ایستاده است و می نگرد و می گدازد، آتش می گیرد، چگونه می توان از او توقع داشت که بیاید و بنشیند و برای ما این تئاتر را تشریح کند، دقیقا نقاشی کند، نقد تئاتر بنویسد؟ چه آدم های خاطر جمعی هستند آنها که نقد تئاتر یا فیلم می نویسند؟ شاید هم تئاترها به قدری خشک و بیمایه و مصنوعی و ادا اطواری است که می توان وصفش کرد، نقدش کرد. چرا گریه مادری را که ناگهان تنها فرزند عزیزش را پس از گم شدن باز می یابد یا ناگهان از دست می دهد نمی توان تقلید کرد، نمی توان تشریح کرد؟ اما گریه های ماریا شر را هر کسی می تواند. بالاخره آن لحظه فرا می رسد. چه تراژدی پرشکوهی! من که همیشه با دقت و لذت شگفتی این داستان را از آغاز دنبال می کردم و ظریف‌ترین حالات مرغ و تخم مرغ و جوجه و بعد و بعد و بعد همه را می نگریستم و همه را در نهایت لطافت و خوبی و صمیمیت و مهربانی عجیب و زیبایی مست کننده‌ای می یافتم، به اینجا که می رسیدم همه زیبایی ها و خوبی ها و همه لذت هایی که برده بودم در هم می ریخت، محو می شد. چه سخت و آزاردهنده بود تماشای این منظره. قساوت و وحشیگری و سنگدلی مرغ مرا دچار حیرتی رنجاور می کرد. نمی دانستم در برابر این حادثه چگونه باید احساس کنم. نمی دانستم چه حالتی باید داشته باشم. این مرغ ماهاست که برای من مظهر دنیایی بوده است که آسمانش گذشت و فداکاری است، فضایش معصومیت و پاکی است و هوایش دوستی زیبا و زلال که روح کسی را که در آن دم می‌زند از آزادی و حیات و گشایشی لطیف سرشار می‌کند و زمینش همه وفا و استواری و باروری است. اکنون این پرنده مهربان و وفادار و پرصمیمیت که خود را در این کوشش‌های زیبایش برای آینده این جوجه هیچ نمی‌دید و جز عشق و مهربانی و خوبی و لطف از او نمی‌تراوید، ناگهان وحشی سنگدل و دیوانه‌ای شده است، ددمنش‌تر از دشخیم، وحشی‌تر از عقاب، بی‌رحم‌تر از شمر، بی‌چشم و روتر از گربه. گویی همان پرنده سنگدل و وحشی است که چشمهای اشیل را از کاسه در آورد و خورد. گویی یکی از پرندگان افیکس است که در جهنم یونانیان مأمور شکنجه انسانهایند و غذاشان گوشت و پوست و چشم و گوش و بینی و لب و زبان مردم زنده است. رب و نوع کینه توزی و خشونت و بی‌عاطفگی است در صورت یک پرنده. چرا این مرغ آرام و مهربان و فداکار و خوب و نوازشگر چون این ناگهان وحشی سنگ دل و بدی شد؟